بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند فَإِنْ شَكَوْ ثِقْلًا او اِلَّتًا او انقطاع شرب او بالت او احالت ارض اغتمرها غرق او اجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان يصلح بهی امرهم. در دنبال اون بیانی که امیرالمومنین فرمودند که والی و زمامدار در نظام اسلام نباید نظر خودش را مقصور و منحصر به عنوان خراج بکند و روی خراج و مالیات موضوعیت قائل بشود و هیچ توجهی به این معنا نکند که این خراج و مالیات از چه راهی تأمین می شود و در چه شرایطی گرفته می شود. فرمودند در بحث گذشته که وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ ابلغ من نظرک فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ، توجه تو به آباد شدن زمین و عمران اراضی باید بیش از توجه تو به گرفتن خراج و جلب خراج باشه. یعنی مسئله مهم همون مسئله آباد شدن زمین ها و مسئله این است که در کشور اسلامی زمین ها کاملا مورد استفاده قرار بگیرد و محصول فراوان و زیاد ازش برداشته بشه. حالا در دنبال این بیان امیرالمومنین این مطلب رو بیان می کنند، می فرمایند اگر این خراج دهندگان و اینهایی که مسئول پرداخت خراجند آمدن شکایت کردن به تو، یا از این نظر که این خراج برانها گرانی و سنگینی می کند و در حقیقت قدرت پرداخت این خراج رو ندارند و تحمل این خراج براشون مشکله، و یا از این راه که این زمینی که در اختیار اینها قرار گرفته و در این زمین کشت و زرع یا درخت و اشجاری ایجاد شده بوده، حالا به علت آمدن یک آفتی و یک بیماری این محصول خوبی نداشته و نداده، و یا از این راه اون قطع الشربن، گفتن که اون سهمیه آبی که مربوطه به این زمین یا این باغ بوده، اون سهمیه آب منقطع شده به علت اینکه مثلا یا رودخانه آب نداشته یا قنات مثلا خشک شده یا به مانعی برخورد کرده. گفتن اون سهمیه‌ای که این زمین از آب داشته به علت منقطع شدن اون سهمیه ما نتوانستیم برداشت حسابی داشته باشیم و محصولی داشته باشیم، محصول متنابه. یا اگر مثلا زراعت یک زراعت دیمی بوده که به وسیله آب باران و شبنم و امثال اینها می بایست آب به او برسه، به علت کمی بارندگی و نبودن بارندگی نتوانست این محصول محصول صحیحی بشه و این زرع اثر مطلوبی داشته باشه. یا مثلا مشکلات دیگری در سر راه اینها بوده، مثل اینکه زمین رو یک سیلی آمده و این زمین رو احاطه کرده و در خودش فرو برده و بعد که اون سیل ها تهنشین شده و از بین رفته، وضع زمین به هم خورده، اون حالت مسطح بودن زمین از بین رفته، پست و بلند شده و در نتیجه پست و بلندی نشده که یک محصول کاملی داشته باشه. یا به علت کم آبی و آتش شدید این حالت براش پیدا شده که نتوانسته از اون بار مورد نظر رو بدهد. بالاخره اگر از این نحو مسائل پیش تو مطرح کردند و شکایت کردند، اینجا امیرالمومنین می‌فرماید که خففت علیهم عنهم. اولا یک نکته ای هست در اینجا و اون نکته این است که نمی‌فرماید بعد از این که اینها این نوع مسائل رو به صورت شکایت مطرح کردند، توی والی اول برو تحقیق بکن ببین آیا این مسائلی که اینها مطرح می‌کنند اینها مطابقت با واقع دارد یا ندارد. ممکنه اینها در بیان این شکایت و طرح این مسائل واقعیت رو بیان نکرده باشند، ممکن است برای فرار از خراج و مالیات بهانه ای مثلا به دست اونها آمده و از این راه میخوان سنگینی خراج رو تخفیف بدهند. آیا وظیفه والی هست که ابتداعاً بره تحقیق بکنه، افرادی رو به عنوان گروه تحقیق در این رابطه بهشون مأموریت بده ببینه آیا این شکایتی که اینها میکنند و این مسائلی رو که مطرح میکنند آیا صحیحه، مطابقت با واقع داره یا مطابقت با واقع ندارد. این را امیرالمومنین مطرح نمی فرماید. حالا منشأش این است که در حکومت اسلامی و در نظام اسلام همونطوری که رعیت و ملت یک اعتماد کاملی به مسئولین و زمامداران حکومت دارند، در طرف مقابل مسئولین هم نسبت به رعیت از یک اعتماد کاملی برخوردارند که لازمه این اعتماد این است که احتمال کذب دیگه در اینها جریان پیدا نمی کنه و اگر هم احتمالی باشه یک احتمال ضعیفی است که از نظر عقلا قابل اعتنا و ترتیب اثر نخواهد بود. لذا به مجردی که اینها شکایت خودشون رو مطرح کردند، باید والی و زمامدار و استاندار در مورد عهدنامه ترتیب اثر بدهد، یعنی شکایت اینها رو عیناً یک واقعیت مسلمی فرض بکنه. لذاست که امیرالمومنین می فرماید فَإِنْ شَكَوْا، وقتی که اینها به یکی از این انواع و اقسام شکایت کردند، حالا اینجا والی دو تا وظیفه داره. یک وظیفه اصل تخفیف دادنه، باید تخفیف بده در خراج، باید سطح خراج رو پایین بیاورد، باید بر این شکایت ترتیب اثر بده. دیگه نیاد این حرف رو بزنه که ما یک قرار دادی بسته ایم، ما دیگه کاری به این کارا نداریم، حالا این قرار داد بر تو سنگینی میکنه یا نمیکنه به ما ارتباطی نداره. مثلا یک اجاره عادی نیست که بین دو نفر واقع می شود. یک کسی خانه رو اجاره میده و یک مال اجاره ای، دکان رو اجاره میده به یک مال اجاره ای، بعد از آنی که اجاره تمام شد و عقد شرعی تحقق پیدا کرد، دیگه وظیفه مستأجر اون مال اجاره رو بپردازه. حالا میخواد این مال اجاره بر اون مستأجر سنگین باشه یا بر اون مستأجر سنگین نباشه. دیگه مستأجر نمیتونه بگوید من چون درآمدم کمه این مال اجاره سنگینه، پس حتما باید اجاره دهنده یک تخفیفی بدهد. در اجاره های عادی این معنا لزوم نداره، مگر اینکه البته مسئله قبن و خیار قبن مطرح باشه که قبن و خیار قبن یک مسئله سنگین بودن مال اجاره بر مستأجر یک مطلب دیگری. ممکنه در معامله هیچ گونه قبنی نیست، این خانه مال اجارش مثلا همون 10,000 تومان در ماهه و هیچ گونه ارزشش کمتر از این نیست، لکن در این حال بر مستأجر این 10,000 تومان سنگینه و وضع مستأجر اقتضای پرداخت 10,000 تومان رو نداره. در اجاره های شخصی این معنا مطرح نیست، اما در حاکم با رعیت، در استاندار و ملت این نباید اینجوری حساب بشه. اگر خراج سنگین شد، امیرالمومنین میفرماید خففتن او، حتما باید تخفیف بدی، حتما باید سطح خراج رو پایین بیاوری. پس اولا اصل تخفیف رو امیرالمومنین مطرح میفرماید و بعد مقدار تخفیف را که چه مقدار باید حاکم تخفیف بده، اون مقداری که به مصلحت خراج دهندگان باشه، اون مقداری که ضرری به خراج دهندگان توجه پیدا نکنه و این معامله در حقیقت به مصلحت خراج دهندگان تحقق داشته باشه. پس هم اصل تخفیف رو امیرالمومنین مطرح می‌فرماید و هم میزان تخفیف رو بیان می‌فرماید، که مقصود این است که نه اینکه حالا یه مختصری تخفیف بدی، نه، تخفیف به اندازه‌ای باشه که منطبق بر مصلحت خراج دهندگان و مسئولین پرداخت خراج باشه. پس عبارت به این صورته که امیرالمومنین با کلمه فا که تفریع بر بحث گذشته است و دنباله بحث گذشته است که مسئله خراج در نظام اسلام موضوعیت نداره، بلکه باید با توجه به آبادی زمین و همینطور مالیات، با توجه به عوائد اشخاص ملاحظه بشه، می‌فرماید فَإِنْ شَكَوْا، اگر این خراج دهندگان به سوی تو شکایت آوردند. حالا نحوه شکایت ها فرق میکنه. سقلن گفتن این خراج بر ما سنگینه و با وضع ما جور در نمیاد. او علتن، یا آفتی برای این زمین و برای کشت و زرع و درخت پیش آمده. اون قطع شربن، شرب عبارت از اون سهمیه آبیست که این زمین و باغ داره. گفتن این سهمیه بریده شده به واسطه این که مثلا قنات خشک شده یا رودخانه آب نداشته یا علل دیگر. او بالتن، باله از بلله، بلل به معنای رطوبته، که رطوبت عبارته از همون ماء قلیل و اجزاء صغار ماء، و این ظاهراً در مورد زمین‌های دیمیست که از شبنم و آب باران و امثال ذالک استفاده میکنه. اگر گفتن که این مسائل نبوده و دست ما کوتاه از اینها بوده، او احالت ارزن، احاله از همون تحول و تغییره، گفتن این زمین وضعش عوض شده، وضعش تغییر کرده، که احاله به معنای تغییره، یعنی اون حالت استوا و اون حالت عرض می شود هم سطح بودن رو از دست داده، پست و بلند شده، بالا و پایین شده. حالا چرا؟ اغتمرها قرقون، برای اینکه سیل آمده این زمین رو فرو گرفته و این زمین رو در زیر خودش قرار داده. او اجحف بها عطشون، یا به واسطه اینکه عرض می شود عطش و تشنگی فوق العاده براش پیدا شده، این تشنگی به او آسیب رسونده و در نتیجه تغییر پیدا کرده و حالت استوائش رو از دست داده. اگر این نوع شکایات رو پیش تو مطرح کردن، همینجاست که عرض کردیم امیرالمومنین نمیفرماید اول برو تحقیق بکن. نه دیگه، در نظام اسلام این اعتماد وجود داره، بلکه به مجرد شکایت خففت عنهم، باید تخفیف بدی و این خراج و مالیات رو سبک بکنی و وضعش رو تغییر بدی. عرض کردیم برای اینکه مسئله حاکم و مردم غیر از مسائلی است که فی ما بین دو نفر واقع میشه. خففت عنهم، به چه مقدار تخفیف بده؟ هم اصل تخفیف رو بیان می کنند و هم مقدار تخفیف را. به ما ترجو، به اون مقداری که امید داری، ان یصلح بهی امرهم، که وضع اینها خوب بشه و خراج به اون مقدار به مصلحت خراج دهندگان تمام بشه و دیگه اونها در مضیقه و فشار واقع نشوند. ولا یسقلن علیک شیئون خففت به المعونت علیهم. اینجا یک مطلبی در همین رابطه مطرح میشه که خب حالا یک وقت حاکم و والی ملاحظه میکنه، میبینه به علت این تخفیفاتی که در رابطه با خراج دهندگان رعایت شده، مثلا یک رقم کاملی از بودجه مملکت کنار رفته، یک مقدار قابل ملاحظه ای به علت این تخفیف حذف شده و از دست رفته. خب وقتی که این معنا مورد توجه حاکم قرار بگیره، ممکنه این معنا بر حاکم ایجاد نگرانی بکنه، ایجاد سنگینی بکنه که خب به چه علت، به چه مناسبت این رقم قابل ملاحظه بلا عوض از دست رفت، با اینکه قرارداد غیر از این بوده، قرارداد روی اون خراج اولیه بوده. پس حالا که ما تخفیف دادیم، این تخفیفمون برخلاف قرارداد اولیه، این نتیجه رو پیدا کرد که یک رقم قابل ملاحظه ای از بودجه بی جهت و بلا عوض کنار بره و این خودش ایجاد سنگینی می کند. امیرالمومنین می فرماید نه، این مسئله و توجه به این مسئله نباید بر توی والی ایجاد سنگینی بکنه. چرا؟ برای خاطر آثاری که این مسئله تخفیف به دنبال داره و نتایجی که این عمل تخفیفی تو برش مترتب می شود. با توجه به این نتایج و توجه به این آثار نباید این تخفیف حالت سنگینی ایجاد بکند. چرا؟ برای اینکه ایشون می‌فرماید اولا این یک ذخیره ایه، این تخفیف، این سبک کردن بلا عوض، این خیال نشه که مثل این میمونه که انسان این مقداری رو که تخفیف داده تو چاه ریخته، توی رودخانه ای ریخته است و از بین رفته. نه، این به منزله که نه یک پولی میمونه که انسان در بانک به عنوان ذخیره برای خودش بدهد و امانت بسپاره، که بالاخره این ذخیره در یک روزی به نفع انسانه و انسان از این ذخیره میتونه استفاده بکند در آینده زندگی خودش. امیرالمومنین میفرماید که این مقداری را که شما تخفیف دادید ذخیره است، یعنی محفوظه، از بین نرفته. خب حالا این ذخیره نتیجش چیه و چه روزی به حاکم برمی گردد؟ می فرماید که یعودون بهی علیک فی امارت بلادک. ولن این مقدار تخفیفی که داده شده ای رو صرف می کنند مسئولین پرداخت خراج در آباد کردن زمین، و کشوری که زمینهاش آباد باشه این کشور از این نظر ارزش داره و اهمیت داره. پس در حقیقت این مثل فرض کنید یک پولی میمانه که مستأجر صرف بکند در تعمیر منزلی که اجاره کرده. اگر شما یک مقدار از مال اجاره رو در اختیار مستأجر بگذارید که او صرف در تعمیرات منزل بکنه، آیا اون پول از بین رفته یا منزلی که مال شماست و ملک شماست برای خاطر این پول تعمیر شده، حالت بقا و تداوم پیدا کرده، قیافه و چهره پیدا کرده؟ مسئله آبادی زمین های یک کشور در رابطه با مسئول و حاکم و والی این کشور این حکم رو داره. پس اون مقدار تخفیف قهرن صرف در آبادی زمین میشه و آبادی زمین ارزش کشور رو بالا میبره، و تزیین ولایتک به مقام زمامداری تو زینت میبخشه. برای اینکه اگر انسان بر یک کشوری حکومت بکنه که تمام زمین ها غیر قابل استفاده یا کم استفاده باشه، زمین ها بایر و مخروبه باشه، این ولایت و حکومت بر این کشور چندان چشمگیر نخواهد بود. اما بخلاف این که انسان والی یک کشور آباد باشه و در رأس یک کشوری که از نظر زمین ها کاملا آباده قرار بگیره، اینجا ولایتش و حکومتش دارای زینت، یعنی چشمگیره و جلب توجه میکنه. و علاوه اثر دیگری که این مسئله تخفیف داره، اثر مهم دیگر مع استجلاب که حسن صنائه، پایه حکومت اسلامی بر این است که مردم نسبت به حکومت خوشبین باشند، نسبت به حکومت شکرگزار باشند، در مقام مدح و تمجید و ثناء حکومت برآیند، در مجامع خودشون حکومت رو به خوبی یاد بکنند و حکومت رو به عنوان یک نعمتی برای خودشون تلقی بکنند. یکی از آثاری که این مسئله تخفیف داره همین معناست. که تو میتونی حسن ثناء مردم را، حسن سپاسگزاری مردم رو به این معنا جلب بکنی، مردم رو بیشتر به خودت متوجه بکنی، بیشتر به خودت علاقمند بکنی، چون حکومت حکومت بر مردمه و اگر مردم ناراضی باشند، مردم نسبت به حکومت به طور کلی حالت بدبینی و انتقاد داشته باشند، این حکومت حکومت جالبی نخواهد بود. و مطلب دیگری که باز امیرالمومنین می‌فرماید و توجه که استفاضت العدل فیهم، که این هم یک نکته جالبه و فارق بین حکومت اسلامی و غیر حکومت اسلامیه. در غیر حکومت اسلامی مبنا خود حکومت، یعنی زمامدار و زمامداران، همانطوری که در بعضی از بحث‌های گذشته اشاره کردیم، در غیر حکومت اسلامی اونی که موضوعیت داره خود مسئله حکومت، خود مسئله این است که قدرت در دست فرد یا افراد حاکم باقی بماند. این در تمام حکومت ها این معنا مطرحه. و اگر گاهی در مقام خدمت به مردم برمی آیند و یا کارهایی به نفع مردم انجام می دهند، نه برای این است که خدمتی به جامعه شده باشد، بلکه از این طریق میخوان راهی برای بقای حکومت خودشان پیدا بکنند. اونی که براشون اصالت داره و موضوعیت دارد، اون نفس حکومت و فرمان روایی و در دست داشتن قدرت و سلطه بر دیگرانه. اما در حکومت اسلام و نظام اسلام هیچ این معنا موضوعیت و اصالت نداره، بلکه حکومت در نظام اسلام مقدمیت برای این معنا داره که احکام اسلام پیاده بشود، قوانین اسلام پیاده بشود و مهمتر اون عدالت اسلامی در جامعه تحقق پیدا بکنه. اون عدالت اسلامی که در هیچ یک از ادیان و ملل و مسالک و مذاهب یک همچی عدالتی نظیر و شبیه نداره، اون عدالت در بین جامعه حکم فرما بشود. پس حکومت اسلامی مقدمه پیاده کردن احکام اسلام و گسترده نمودن عدالت در جامعه اسلامی و در رعیت مورد حکومت اسلامیه. حالا امیرالمومنین می‌فرماید یکی از آثاری که این مسئله تخفیف به دنبال داره و از آثار خوبی است که بر این تخفیف مترتب می شود، او عبارت از اینه که اگر شما در این شرایط، یعنی با وجود سنگینی خراج، با وجود آمدن آفت، با وجود منقطع شدن آب، با وجود تغییر زمین و امور دیگری که به عنوان شکایت مطرح میشه، اگر تو خراج رو تخفیف بدی، توانستی وجدان خودت رو در رابطه با گسترده نمودن عدل در بین رعیت خوشحال و مسرور بکنی، آرام و مطمئن بکنی، میبینی که اگر خراج سنگینه، خب تخفیفی میدهی، لازم نیست که این تخفیف به صورت یک پول به تو برگرده. این نقش مهمی در این معنا داره که تو فکر میکنی و بر اثر این فکر یک حالت نشاط و سروری برات پیدا میشود و فکر میکنی که چه خوب شد که ما مسئله عدالت رو به این صورت پیاده کردیم و با تخفیف خراج، با وجود این اسباب و شکایاتی که مطرح شد، این حالت وجدانی و این حالت نفسانی برای تو پیدا می شود که در این رابطه وظیفه خودت رو با اونچه که در یک نظام اسلامی مطرحه به عنوان گستردن عدل در بین جمعیت و در بین رعیت توانسته ای انجام بدی. پس نتیجه این طور شد که مبادا این تخفیف یک حالت سنگینی ایجاد بکنه، برای خاطر این مزایایی که بر این تخفیف مترتب می شود. حالا عبارت امیرالمومنین رو عرض می کنیم: فَإِنَّهُ این تخفیف زُخْرٌ، یعنی از بین نرفته، خیال نکنی که کنار گذاشته شده، این یک ذخیره ایست. خب ذخیره باید یک روزی به انسان برگرده. یعودون به، اینا ای رو به تو بر میگردانند. یعودون بهی علیک، کی بر میگردونن و در چه رابطه ای بر میگردانند؟ فی امارت بلادک، این تخفیف رو میرن صرف در آبادی زمینهای کشور تو میکنند و تزیین ولایتک، مقام زعامت و استانداری تو رو زینت می بخشند و کشور تو رو یک کشور آباد و زمامداری تو رو زمامداری بر یک کشور آباد می سازند. ما استجلاب که نتیجه بعدی این است که تو می توانی جلب بکنی با این عمل حسن ثنائه، حسن سپاسگزاری و مدح اینها رو در رابطه با خودت. و تبجح که عطف به استجلابه، یعنی یک اثر جلب حسن ثنائه، اثر دیگر و تبجح که بجح، همونطوری که در سابقم این لغت در همین عهدنامه وجود داشت به معنای حالت انبساط و حالت سرور و حالت خوشحالیه. و خوشحال می شوی تو به چی؟ به استفاضت العدل فیهم، به اینکه پخش کردی و گسترده کردی عدالت رو در بین اینها. از پخش عدالت و استفاضه عدالت یک حالت انبساط و سروری برای تو پیش میاد که عرض کردیم فرق بین حکومت اسلامی و غیر اسلامی در همین زمینه است که اونها برای حکومت موضوعیت قائلند، اما در نظام اسلام حکومت موضوعیت نداره بلکه مقدمیت برای احکام اسلام و انجام عدالت اسلامی دارد. چند تا دعا هم عرض بکنیم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی ما و یعنی مسئولین ما را موفق بدارد که روز به روز جلب رضایت مردم به تمام معنا بنمایند، اونها رو موفق به پخش عدالت و استفاضه عدالت در بین جامعه بفرماید، ملت ما را در برابر حکومت دارای یک عنوان حسن ثنا و سپاسگزاری بفرماید، انقلاب ما را روز به روز مستحکم تر بفرماید، رهبر بزرگوار انقلاب را طول عمر و سلامتی کامل عنایت بفرماید، رزمندگان عزیز ما را هر چه زودتر به پیروزی نهایی نائل بفرماید، شهدای آنها را با شهدای کربلا محشور بفرماید و اسرای ما را هر چه زودتر با پیروزی رزمندگان مستخلص بفرماید، هر چه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.